آقای محمدی نوشتن که با سلام و آرزوی تندرستی برای شما، شما میگویید که اندیشه های تعبیری اندیشه هایی هستند که ما به ازای واقعی ندارن. در علوم مختلف به خصوص علوم محض اندیشه هایی وجود دارن که نمیتوان ما به ازای برای آنها در عالم خارج پیدا کرد. به عنوان مثال فضاهای چندبعدی در ریاضی و یا زمان مهمی در فیزیک که صرفا ساختارهای ریاضی و ذهنی هستند. یا به عنوان مثال دیگر اندیشه پرواز در ذهن انسانهای موجود در قرون گذشته که هنوز در عالم واقعی تحقق پیدا نکرده بود. آیا این نوع اندیشه از اندیشه هایی هستند که شما آنها را تعبیری و مضر می دانید؟
نه نمیتونم جواب بدم. این جوابش مهم نیست، یعنی جوابش مفید نیست. تو این اندیشه هایی که میگه که من حقیرم و اینا مابعضا نداره. حالا هر اندیشه که یه زمانی مابعضا داشته یا حالا داره یا بعدا پیدا میکنه مفیده، ولی حقارت هیچ وقت مابعضا پیدا نداشته و پیدا نمیکنه. این فرق میکنه با اینکه یه زمانی انسان میاندیشه که پرواز میکنه، حالا داره پرواز میکنه، اونم با هواپیما.
یعنی اون اندیشه اندیشه مضری نبود؟ نه. پس اینکه مثلا یه نفر الان به نظرش میرسه فلان دستگاهو بسازه.
آره فعلا نیست، ولی به نظرش میرسه بسازه.
این اندیشه مضر نیست. آقای شهرام رودشتیان نوشتن که با توجه به تعلیمات شما و مروری بر آثار و سرگذشت عرفا و همچنین نگاهی بر هفت مرحله سیر و سلوک در عرفان سنتی، آدمی به تناقضاتی حل ناشدنی میرسد که شما به آن اشاره نکردید و از شما خواهش میکنم، خواهشمندم که به سوالات زیر برای رفع آن تناقضات جواب بدهید. یک، اگر ما جرفای یک اندیشه را با توجه به قیاس کردن با دیگر اندیشه ها میفهمیم، پس بدون قیاس ذاتاً اندیشه جرفی وجود ندارد. پس جایگاه معرفت قدسی که زاده یک عقل قدسی است، مقدس بودن خود را با توجه به جرح بودن معنی آن از کجا کسب می کند؟ و مهمتر آن که حکیمانی مانند سهروردی که خود پیشتر از مرگ طبیعی مرده است، یعنی به بیمنی و بیزمانی رسیده است، خود به این عقل قدسی معترف است. این یه سوالشون.
تناقضش کجاشه؟ یه چی؟ این که روشن نیست. این سوال اول روشن نیست.
جایگاه وحی دو، جایگاه وحی در حقیقت هست یا در واقعیت؟
اینم برای من روشن نیست.
سه، مولانا و کریشنامورتی معتقد هستن که جانها یکی هستن، ولی هویت فکری آنها را از هم جدا کرده است. چرا مثلا شیخ اکبر به حقیقت محمدیه و پروژه انسان کامل معتقد است، ولی کریشنامورتی که مانند او به عدم رسیده است در تفکر خود جایگاهی برای این نوع اندیشه باقی نگذاشته است؟
کیو میگه؟
ایشون میگن که مولانا و کریشنامورتی معتقد هستن که جانها یکی هستن. پس چرا اگه جانها یکی هستن، پس چرا ابن عربی که به حقیقت محمدیه و انسان کامل اعتقاد داره، ولی کریشنامورتی به این اعتقاد نداره، به انسان کامل اعتقاد نداره؟ اگر مثلا کریشنامورتی به بیمنی رسیده و ابن عربی هم به بیمنی رسیده،
پس کجا ببینیم کریشنامورتی یا ابن عربی رسیده؟ خودت چی میگی؟
آقای هادی بیگدلی نوشتن که سلام
بوده.
بله ایشون زیاد سوال میده. سلام بر وحدت. یک، آقای مصطفی، این بنده البته صحیح آن است که گفته شود هویت فکری، قبلا از شما سوال کرده بود که دید اوئیت چه مرتبه ای از سلوک است. حال ذهن آلوده به اشتباه اندیشی الغایی جامعه فهمیده که همین او مطرح است، دلیل وجود آن زائده ذهنی را میرساند و زمانی آن زائده ذهنی نیست که او داخل پرانتز ارگانیسم نیز متصور نشود. حال سوال این است که آن زائده ذهنی عارض شده بر ارگانیسم در واقع هیچ و پوچ است، پس چرا آن هیچ هست؟
روشن نیست.
دوست عزیز، دوستان عزیز، لطفاً سوالاتون رو روشن بنویسید. داخل سوالاتون خیلی حاشیه ندید، خیلی شفاف
بنویسید، مفید بنویسید.
دو، منظور مولوی از گذشت 10 سال سرگردانی مرد بخارایی در فراق صدر جهان چیست؟ آقای دکتر سروش روی این تجربه مولانا زیاد تاکید می‌کنند. مدت 10 سال سرگردان بگشت، گه خراسان، گه کوهستان، گه گاه دشت. از پس 10 سال او از اشتیاق گشت بی‌طاقت ز ایام فراق.
شاید منظورش مثلا اینو کامل یادم نیست که چی میده، شاید منظورش فراغ از اصالت باشه، چون سمرقند و بخارا سمبول اصالت هم توی اصطلاحات مولوی، شاید منظورش این باشه.
سه،
اگه نمیتونی سوال مفید بکنی چیکار به سطح بخارا داری و 10 سال شو اینا چته؟ مسئلت چیه؟ من دندونم درد میکنه بعد برم بپرسم که اصلا ساختن عینک بچه مکانیسم بوده عینک ارتباطی به دندون نداره. دقیق ترین ارتباط اینه که من حس کنم این درد رو اینجا. خب
سه، شما بزرگوار عشق را برای هویت فکری رد میکنید و میگویید باید خشم و نفرت نداشت و سخن کاملا صحیحی است. حال سوال این است، قطرات عشقی که از چشم این اشتباه اندیش خارج می شود نشانه چیست؟
سانتیمانتال بازی والا.
آقای محمدی نوشتن که با سلام، پدیده‌ای که آن را وجدان می نامند چیست؟ و کارتجان
فقط توضیح دادن چی می نامند؟ خودم وجدان، چه وجدان؟ یا اصالتمون یعنی فطرت یا هویت فکری. هویت فکری اصلا یه چیزی هم میذاره وجدان، یه زمینی میخره متری مثلا فرض کنید 1000 تومن 10000 تومن 100 میلیون سود میبره، بعد مثلا فرض کنید در معامله فرض کنید یه چلو کباب میگه که حالا کلا سر این مرده نداره، به این میگه وجدان. وجدان هم اجازه نمیده که کلا سر این مرده بزن.
بعد یه حالت دیگه هم این که مثلا وقتی که کار خطایی میکنه مثلا خودشو ملامت میکنه اسم اونم میذاره ملامت کردن.
آره اونم
میذاره.
آره من یه جای توضیح دادم که در حال حاضر اون چیزی که ما وجدان مینامیم بازخواست ملامت. من فکر میکنم اینجا
آقای مجید ملکی در مورد کتاب با پیربختتون نوشتن که ضمن سلام و قصه نباشید به همه دوستان، کتاب با پیربخت یکی از دقیق‌ترین شروع مثنوی از مولاناست. فقط نمیدانم آیا جناب آقای مصطفی برای کلیه مجموعه مثنوی شرح دارد یا که
نه.
آقای منصور بنانی هم سلام رسوندن. سلام آقای مصطفی، امیدوارم حالتان خوب کاملا خوب باشد. آیا از سفر هند برگشته اید؟ وبلاگ شما بسیار مفید است، به امید دیدار. خیلی هم روی وبلاگتون که
میدم آقای نباری
خیلی کامنت میذارن ایشون، زیاد مینویسن. دوست دیگه نوشتن با سلام، در بحث هویت فکری و لزوم حفظ من چطور میتوان حافظه و گذشته را حذف کرد؟ یعنی اصلا خاطرات هم باید از ذهن زدوده شود؟
خاطرات غیر مفید آره چون زوزیدنی نیست. این نکنه کتاب ها رو بخون. هر چیزی که فایده نداره چرا من تو ذهنم نگرش دارم؟
ولی اصولا این سوالی که پیش میاد اینه که خاطرات میان
نه نمیان. تو یه روز به من گفتی که کبریت داری نوشتن این مثال رو، من گفتم نه. چرا این برگرده؟ ولی اگر یه روز گفته بودی از من پسیده تو شارلاتانی، این هنوز تو ذهن من بود. حالا اگر من تصویری نداشته باشم از شارلاتان بودن خودم، نخواهم داشته باشم که دارم عمدن ایجاد میکنم، این که به من از من پسیده تو شارلاتانی و همون قدر بی اهمیت میمونه برای من که بپرسی کبریت داری؟ تمام.
یعنی اگه من تصویری از خود خودم نداشته باشم، اصولا خاطراتی هم که مربوط به این هستن نمیان.
نه مثلا آنچنان نمیان که آیا کبریت داری؟ من یادم نمیاد که تو مثلا چند نفر من گفتن کبریت داری.
مثلا آقای مجید ملکی نوشتن که باز در مورد باپیر برق نوشتن که جناب استاد در این کتاب خیلی خیلی دقیق و جامع به موضوع نگریستن. من شروع دیگری از مثنوی هم خواندم، ولی این کار استاد به راستی بی‌نظیر است. حیف که کل مجموعه گرانقدر مثنوی را در بر نمی‌گیرد. از حضرت استاد عاجزانه درخواست دارم در صورت امکان برای من استادی معرفی کنم و دست مرا در این مهم بگیرند. حضرت مولانا نیز در باب پیر و استاد خیلی خیلی تذکر داده و یادآوری نموده است، ولی من در این قضیه فعلا سرگردانم. لطفا راهنمایی کنید.
من کسی رو نمی‌شناسم، نه باور دارم به این چیزا، نه کسی رو می‌شناسم.
خانم زهره صادقی نوشتن جناب آقای مصطفی شما می‌توانید از روانشناسی به عنوان ابزاری برای ارائه نظرتان استفاده کنید، نه اینکه آن را رد کنید.
یعنی چی؟ سوال مهم.
نه این صحبتشون ناظر به اون صحبتهای شما داره که در مورد روانشناسی صحبت میکردید و رد میکردید.
من درست رد میکنم، میتونم استفاده کنم. یعنی چی؟ مثل اینکه بگیم ما از جنبال جادوی میتونیم استفاده کنیم. چه استفاده؟ اصلا یک جوری روانشناسی مطرح میکنه مسائل رو که انسان رو به دنبال پوچی ها میفرسته. یه آیین موفقیت در روانشناسی چگونه ما با پنج طریق میشه با زبان در آوردن بچه ها مبارزه کرد. این یعنی پوچی.
این جریان زبان در آوردن بچه ها چی بود؟
توی روزنامه نوشته بود پنج طریق برای مبارزه با اینکه بچه ها زبانشون در نیارن. من عکس بچه هم انداخته، اینقدر قشنگه که حد نداره. من دارم اینو. زنی که اومد اتفاقا این چیزه روانشناسه، این چیزه اینو نوشته، یه خانمیه. تو احتیاج به چیز داری، درمان داری، بدبخت، نه این بچه.
این حالت طبیعی بچه ها تیره گیری میکنه. آقای رضا میرزایی نوشتن که افرادی که لکنت زبان دارن در هنگام صحبت اگر درون خود فکر نکنن که لکنت دارن میتوانن راحت صحبت کنن، ولی اگر به فکر لکنت باشن، یعنی به حافظه برگردن، لکنت پیدا میکنن. لطفاً آگاهی لازم برای این منظور بفرمایید.
من تجربه دارم. ولی یه نفر دیدم که لکنت خیلی شدید داشت، استرابش که فروکش کرد، لکنتش هم خیلی بهتر شد.
آقای رضا میرزایی نوشتن که سلام آقای مصطفی، من چند بار حضوری خدمت رسیدم. کاهشمند است که آگاهی لازم در رابطه با رنج نکشیدن از لکنت زبان بنویسید. درست است که زندگی باید از اوج نگاه کرد، ولی آگاهی های لازم در رابطه در این رابطه را بنویسید.
من هیچی نمیدونم.
آقای هادی بیگدلی نوشتن که سلام در حرکت. آقای مصطفی شما میگویید تمام احساسات تصوری انسان به خاطر فکر است و سخن شما کاملا صحیح است. حتی عامل جاری شدن عشق نیز فکر است. سوال قبلی این نمیدانم کیه چی. حال سوال این است که آیا هر اندیشه تعبیری الغای یک تصور احساسی را دارد، یا اینکه فکرهایی هستند که هیچ الغای تصور احساسی نکنند؟ من با مزاح عرض کنم که واقعا فکر همه چیز دارد، هم عشق، هم خشم، هم شادی، هم غم. حیف نیست که انسان آن را کنار بگذارد. این هیچ، ماشاءالله همه چیز دارد. آقای مصطفی این نمیدانم کی حتی به گریه هایش نیز اعتماد ندارد. خدا خودش را.
اگر راضی از فکرت ولش کن، حتی مصطفی رو بنداز دور.
چیزی که مسلم اینه که کسی که این سوال رو میکنه راضی نیست از فکرش.
اگر بود اصلا مطرح نمیشد براش.
یعنی اگه واقعا مثلا اون گریه کردن، خشم، نفرت باش رضایت داشت، اصلا این سوال مطرح نمیشد.
این کتابا رو شاید هم نخونده اصلا. من چی میگم؟
خانم محسا سعادت چطور میتوان بدون قرارداد و خودجوش عاشقانه زندگی کرد؟
بدون قرارداد و چی؟
بدون قرارداد و خودجوش.
تا فکر وجود داره خشم وجود داره و تا خشم وجود داره عاشقانه و خودجوش زندگی کردن معنا نداره، قابل تحقق نیست.
خانم سیدر زری مصابات نوشتن که با سلام
علیکم، دعوت تو جلسه.
بله، ما اینجا هم به دوستان بگیم در حال حاضر جلسات برگزار، الان دو جلسه برگزار شده،
پنجشنبه
هم که میاد، پنجشنبه ساعت 6 سپتامبر پارک اندیشه، فرهنگ اندیشه جلسه برگزار هست. توی سایت هم بخش جلسات دوستان برن و همچنین بخش خبرنامه اطلاعات مفصل زدیم. خب. هیچ ثبت نامی هم نمیخواد، هیچ هزینه ای هم نداره، رایگانه، میتونید شرکت کنید. خانم سیده رضوی مصابات نوشتن که با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما آقای مصطفی، من کتاب تفکر زاهد شما رو مطالعه کردم، خیلی چیزا در ذهنم مغشوش شد.
مغشوش.
سوال بنده این است که آیا شخصیت فرزندان با تشویق و تنبیه پایه‌گذاری نمی‌گردد؟ وقتی بار عاطفی فرزند در نتیجه تشویق و اولیا زیاد گردد، آیا شخصیت مستحکم‌تری نخواهد داشت؟ آیا ما نبایستی در قبال کوچکترین خصلت فرزندمان که بایستی الگوی همیشگی ذهن آنها شود، آنها را مورد تشویق قرار دهیم تا ملکی ذهن آنها شود؟ فرزندی که مثل علف خودرو بار می آید و اعمال خوب و بد او هیچ واکنشی نشان ندهیم، آیا او تشخیص حق و باطل را خواهد دانست؟ بنده در رابطه با فرزندانمان از این روش‌های تشویق و تنبیه استفاده بردم و نتیجتاً فرزندانی که بیشتر مورد تشویق و احترام خود قرار داده‌ام نتیجه بهتری گرفتند و به عنوان نمونه دخترم که فرزند اول من میباشد در اثر اشتباهاتم افسرده و گیج در راه زندگی مانده است، ولی پسران دیگرم به خوبی از عهده زندگی و درس و کار برمی‌آیند. سوال من این است که دخترم که به گذشته ها فکر می کند آیا دچار تفکر زائد است؟ چگونه می شود او را از گذشته ها دور نمود و احساس گناه را به من تلقین نسازد؟ آیا احساس گناه من در برابر گذشته او صحیح است یا خیر؟ متشکرم. و
من نمیتونم، سوال ایشون دقیق نیست، سوالشون دقیق نیست. بقیه کتاب هم بخونه تا جوابشو پیدا کنه.
شما توی جلسات پارسال برای من یه بحث مفصلی راجع به تربیت داشتید. بله، دوستان میتونن سی دی های صوتی و تصویری هم تهیه بکنن، اونجا مفصل در مورد تربیت و اینها توضیح داده شده. آقای خانم میم احمدی نوشتن که سلام، با آرزوی سلامتی برایتان. با توجه به اینکه هویت ما یعنی ذهن ما و تجارب ما از زندگی و اینها در حافظه که بخشی از مغز است جای دارد و بعد مردن نابود می شود، بنابراین مرگ آخر زندگی است و دنیای دیگر و زندگی بعد آن و رسیدگی به اعمال هم کاملا بی‌معنا خواهد بود. لطفا راهنمایی بفرمایید. از دیگه
چه راهنمایی، چه مسئله‌ای داری که راهنمایی کنم؟ راهنمایی نخواسته است.
آقای مسعود شیخ زین الدین نوشتن که مدت 6 ماه است که با آثار شما آشنا شدم و 4 کتاب تفکر زائد با پیر برق، رابطه و حله را خواندم. البته مجدداً کتاب تفکر زائد را خواندم که بسیار مفید بود و مطالب در دفعه دوم برایم واضح تر شد. برای شروع خودشناسی سعی کردم موضوع توجه را مد نظر قرار دهم، اما احساس می کنم وخامت هویت فکری آنقدر برای من جدی نیست و به قول مولوی احساس کارد نفس در استخوان را ندارم. سوال من این است چه کنم تا این احساس در من بیشتر و بیشتر شود تا بتواند نیروی محرکی برای حرکت در موضوع خودشناسی شود؟
بیشتر به خودت کار کن، بیشتر به خودت توجه کن، به زندگی توجه کن.
آقای حسن میرزایی روک و راست چرا نماز بخوانید؟ باید خواند یا نه؟ خودتون چی میخوانید؟
برای چی این سوال میکنید؟ سوالش روشن است، بیفاید است.
در مورد نماز شما توی کتاب نامه به نجم مفصل آره
نوشتم،
یه مفصل تو اون کتاب در مورد نماز توضیح داده شد. آقای فرهاد جنتی نوشتن که با سلام، لطفاً یک مثال در مورد اینکه چگونه خشم باعث حفظ هویت فکری می شود ذکر فرمایید.
این تو کتاب نامه به ندیدن مفصل نوشتن
در مورد
آگاهی، کتاب آگاهی و نامه به ندیدن.
همینطور مثال ملموستری درباره قانون انطباق بفرمایید، یعنی مثال غیر فیزیکی.
به نظرم به اندازه کافی توضیح دادم مثال فیزیکی چیه. من میام مثلا خونه شما، بعد از ترس اینکه شما من تحقیق نکنید، من شروع میکنم به تعریف کتاب ها و نمیذارم بحث مثلا این موضوع پیش بیاد، پیش بکشید که داییم دوز بوده، یعنی ارتباط انطباقی.
آها، ارتباط انطباقی هویت فکری در
هویت فکری. یا من مثلا برای شما جست میگیرم که بهم توهین نکنید، یک جوری شما رو میترسونم که توهین نکنید. این شکل از انطباقه، این ترسوندن شما.
یعنی مثلا یه شخصیتی برای شما بازی میکنم من.
آره،
که شما مثلا
از آزار شما در امان باشم، از قبیل این که همین مثلا فرشن که به شما وانمود میکنن که تو اگر به روی من بیاری که داییم دوز بوده، من هم میگن که مادر کلفت مادر ما بوده مثلا.
همین
هم مربوط به هویت فکری دیگه،
همین هم به طور ذهنی حتی انجام میشه.
آره، خیلی ناملموس.
ناملموس
تموم شد؟
نه، مونده. حالا من خودم برام پیش اومد که بعضی ها مثلا یه طوری رفتار میکنن، مجموع رفتارشون طوریه که انگار مثلا یه حساری دور خودتون کشیدن که آره. از این دورتر نباید بیاد.
آره.
آقای اسدی یا خانم اسدی نوشتن که شما در یکی از کتابهایتان فکر میکنم زندگی و مسائل گفته اید که ما انسانها همه از یک بود برای یکدیگر مسئله ایم، اما نه از آن بودی که معمولا فکر میکنیم. این گفته شما. من میپذیرم که ما از بعد هویت فکری برای یکدیگر مسئله نیستیم. پرسشم این است که ما دقیقا از کدام بعد برای دیگر مسئله؟
نه، یعنی چیزی بعید نوشته باشه.
نه، ایشون اصلا برداشتی کردن اشتباهه. ببینید شما جملتون ایشون دفعه کوتیشن گذاشتن، احتمالا این بوده. ما انسان ها همه از یک بود برای یکدیگر مسئله ایم، اما نه از آن بودی که معمولا فکر میکنیم. این جمله شما به قول ایشون بود. بعد ایشون نوشتن نتیجه اینجوری گرفتن: من میپذیرم که ما از بود هویت فکری برای یکدیگر مسئله نیستیم.
من منظورم اینه که ما، من فکر میکنم تو برای من مسئله ای که کشف کنی دائم دوز بوده، این واهیه. از این بود برای من مسئله نیستی، برای اینکه کاری به من نکردی. ولی تصوری که من از این دارم که مثلا باید دایین دوز نباشه، باید استاد دانشگاه باشه، اینو داری تو به من ارقا میکن. ببین منظور چیه. من از یه طرف، از یه طرف تصورم اینه که تو داری منو آزار میدی با کشف اینکه دایین من دوزه. ولی این آزار مثل کریشنامورتی این تشبیه رو میکنه، مثل یعنی که سوزنی که بندازی تو هوا. اگر من تصویری نداشته باشم از این که دایم باید دوست باشه یا استاد دانشگاه، این مثل سوزنی که داری تو میندازی تو هوا. ولی در حال حاضر آزار تو، مسئله بودن تو برای من از این بعده که داری این تصاویر رو به من القا میکنی، داری این تصاویر رو تو ذهن من مطرح میکنی، نه از اون بودی که من تصور میکنم. یعنی از این بود که تو کشف کنی که دایی من دوز داره، هیچ آزاری به من نرسونده، فقط داری به من این رو القا میکنی که مواظب باش تصویری که از خودت به جامعه عرضه میکنی تصویر این باشه که دایی مستر دانشگاه، خودم نویسنده.
خانم نقیه نوشتن که دخترم اول دبیرستان است، در مدرسه غیر انتفاعی بسیار پرکاری مشغول به تحصیل است، در ضمن خودش هم در درسش بسیار حساس و مقید است، جسم و روحش بسیار خسته و گاهی ناامید است و از حالا نگران کنکور است. پرسشم این است که عوض کردن مدرسش یا احتمالا مدرسهش کار درستی می باشد؟ منظورم مدرسه دولتی یا شاهد است.
من هیچ فارق نیست، چه میدونم مدرسه دولتی چیز چی؟
مدرس کلن یه غیر انتفاعی داریم، یه دولتی تن یه شاهد،
یه هیچ تأثیری نداره. مسئلهش خودتی حالا که بچه رو، این بچه از شکم مادر اینطور حساس بیرون نیامده، مجموعه روابط و القاعات خاصی که بیشترینش همونه که مادر و پدر میکنن، این بچه رو اینگونه حساس کرده. بنابراین تو بهشت هم بفرستیش، این حساسیت رو با خودش میبره.
یعنی واقعا چه فرقی میکنه مثلا مدرسه دولتی باشه یا دولتی باشه؟
دولت. یا آمریکایی باشه، یا
وقتی بچه واقعا به این حساس باشه که مثلا نگران باشه که من نمره چی میشه و فلان اینا،
بچه اصلا از کجا میرسه کنکور چیه؟ تو بهش حالی کردی که کنکور دکتر خانت قبول شده، هر روز براش به شکلی تعریف کرده همین مادر.
آقای رضا میرزایی، از لحاظ منطق به طور کلی کلمه به کلمه جملات شما را میفهمم و همچنین رابطه بین آنها، ولی در مواجهه شدن با هر مسئله ای ذهنم بایکوت می کند و هیچ موضوعی به ذهنم نمی آید و تنها چیزی که جریان دارد اضطراب و اعتماد نداشتن به خود است. مثل این که در یک جایی گفته ای دنیای ایدئالی تحمیل شده بر ذهن در کودکی بسیار بزرگ بوده و حتی برای یک فرد رها نیز با وجود ممانعت کننده های اجتماعی رسیدن به آن دشوار بوده و آیا می توان گفت ضربه نیز شدید بوده؟
من متوجه نمیشم سوالش
رو.
سوالش روشن نیست.
آقای علی فروزنده، پرسشم از آقای مصطفی این است که آیا عذاب وجدان به خودی خود یک کیفیت و حالتی است که خدا درون انسان گذاشته، یا این که این حالت از یک ذهن اکتیو و هویت فکری نشأت میگیرد؟
من به نظر من جواب دادم یک جایی که دقیقم هست. یه عده میگن که اگر ما خود، آیا این عذاب وجدان نیست که من خودم ملامت میکنم؟ میگم که این وجدان کجا بوده که قبل از اینکه کار خطا بکنی تو باز نداره از انجام خطا؟ فایدهش چیه؟ متوجه هستی؟ من دست کنم تو جیب تو، پول تو رو بدزدم، بعد وجدان میگه چرا پول دو رفیق تو دزدی؟ خب از اول جلو منو بگیره.
وجدان هم قبل از انجام کار کجا بود؟
بس کجا بود؟
آقای خانم فرانک یا فرانک نوشتن که نظر شما در مورد این شخص و نظریات او چیست؟ دیپاک چوپرا.
چیزی ازش نخوندن، اسمش خیلی من چیزی ازش نخوندن.
نوشتن در مقیاس با مورتی او حرف جدید زد.
چوپرا اونه که کتاب چیز نوشته؟ حکایت دولت و فرزانگی؟
من آشنا نیستم، من فقط شعراش نخوندم.
من نخونم بر.
خانم مهین طاهری مقدم، اگر من بخواهم بدون نمایش رفتار کنم، اطرافیان من هم بخواهند همینطور باشند، مثلا همسرم، در مسائلی که ما مشترک هستیم و هر دو نظر مخالف یکدیگر داریم، چگونه بایستی رفتار کنیم که گرفتار نمایش نشویم؟
بر اساس واقعیت ها اگر عمل کنید گرفتار مسئله نمیشید.
دومی که در مورد تربیت فرزندانمان چگونه باید رفتار کرد که ایجاد خشم و نفرت در آنها نشود، در این حال آموزش هم داده شود انجام شد؟
من از کتاب نامه به ندیدن نوشتم و آگاهی.
بله. آقای خانومی
خبود اینو تکرار کن تو اینجا خودت هم بگو.
شما صداتون ضبط میشه، بفرمایید.
این از دوستان خواهش میکنم مطالبی که در کتاب ها هست تکرار نکنم و سوال نکنم. وقتی یک پاسخ یک سوالی در کتاب ها آمده، چرا دوباره از من سوال میکنم؟
متاسفانه دوستان توجه نمیکنم. ما تو همین صفحه پرسش پاسخ که دوستان سوالشون رو می نویسن، توضیح دادیم، چند تا نکته رو آوردیم که دوستان به این نکات قبل از نوشتن سوالتون توجه کنید. یکی از اون نکات این هست که کتاب‌ها رو حتما قبلش بخونید و بارها هم بخونید. یکی این. دومی که پرسش پاسخ‌های قبلی رو حتما بخونید، هم متنش هست هم فایل‌های صوتیش هست، گوش بدید که سوالای تکراری نپرسید. اینا رو دوستان حتما توجه کنید. خب آقای مهدی عطایی نوشتن: با سلام، از همین الان بگم حرفم را تا آخر بخوانید. آقای مصطفا، در پرسش پاسخ قبلیتان جواب من را دارید، اما من از شما، یا بهتره بگم از قاری سوال ها گله‌مندم، یعنی من در آن سوال من از تولتک نام برده بودم و توضیحات کاملتری درباره آن در ادامه سوال مطرح کرده بودم، اما قاری از گفتن آنها اجتناب کرد. من پرانتز باز کنم، جواب این دوستمون، من تمام سوال این دوستمون رو خوندم، احتمالا متن شما یا فرستاده نشده یا فراموش کردید بفرستید. دوست خوبم، ادامه سوالش، شما با تولتک آشنا هستید؟
با کی؟
تولتک. حالا میگه: مطمئنم که دیگر نام کارلوس کاستاندا و کتاب‌های آن را حداقل شنیده اید. و منظورم از تولتک اشاره‌ای به عرفانی داشتم که کارلوس کاستاندا آن نام را بر روی آن گذاشته. حالا تولتک، ناوالیس، شومانیس یا هر چه دیگر، و منظورم هم از فنون کارهای دنگ و فنگی نبود. مثلا این فن که ما همیشه احساس کنیم که مرگ همراه ماست. این کار باعث می شود که امور زائد مثل خودبینی یا هویت فکری از ما دور شوند، چون با این کار ما احساس وقت داشتن و جاودانه بودن را از دست می دهیم و در حقیقت برای این کارها وقت نداریم. همچنین دیگر برای ما گذشته و آینده مفهومی نخواهد داشت، چون ما این حقیقت را باور کردیم که هر لحظه می توان آخرین حضور ما بر روی زمین باشد.
بسیار خوب، اگر اینو تجربه کردید خوبه، مفیده، تجربه کنید دیگه، ادامه بدید.
دوست دیگه: سلام، من کتاب انسان در اصالت فکر شما و بیشتر کتاب زندگی مسائل را خوانده بودم که توی سایت دیدم محل و زمان جلسات خودشناسی را نوشتید و دلم میخواست که توی یکی از جلسات شما از نزدیک باشم و ببینم چجوریه، اما جلسه واقعا یه جوری بود، یعنی اینکه شما از همه کسانی که تو جلسه بودن توقع داشتید که قبلا کتاب‌های شما را خوانده باشند. و حالا اگر سوالی دارن بپرسن. اگر کسی کتابی از شما خوانده که دیگر سوالی برایش مطرح نیست، پس چرا جلسه را برای کسانی که به هر دلیلی کتابی از شما نخوانده‌اند برگزار نمی‌کنید؟ یا اینکه اسم جلسه را نگذارید خودشناسی، بگید یک گرد همایی مخصوص کسانی که کتاب‌ها را مطالعه کردند. بعد هم برای من واقعا عجیب بود که همه آدم های توی جلسه همدیگر رو میشناختن و عجیبتر این که بیشترشون توی جلسه قبلی حضور داشتن. خب اگر هدفشون گذراندن وقت، من نمیدونم چی بگم، ولی واقعا چه مسئله ای دارن که این همه میان اونجا و حل نمیشه؟ من واقعا نمیدونم قضیه از چه قراره، ولی اگر قضیه خاصی در کار نیست، چه خوب میشه که آقای مصطفا با کسایی که همیشه تو این جلسات هستن یه صحبت خصوصی تر داشته باشن و یه راهنمایی بهشون بکنن. به هر حال ممنون که وقت گذاشتید و من تا آخر خواندید.
سوالی نکرد،
چیزی به نظرتون نمیدید؟
نه.
خانم مرزی نوری: اگر ممکن است میخواستم در مورد رزومه استاد اطلاعاتی داشته باشم.
چه استاد؟
مثل سن، رشته تحصیلی. در مورد مثلا
74 سال سنمه، عرض می شود که رشته تحصیلی لیسانس حقوق قضایی دارم. بعد می خواهی چه استفاده بکنی؟ آمادگی برای ازدواجم ندارم.
علیرضا در مورد تفکر زاهد نوشتن که تفکرات مولانا و کریشنامورتی را به خوبی ادغام و توضیح داده در این کتاب، ولی دریغ از راه حل، چگونگی رهایی از ذهن را بیان نکرده، در پنج اندرزهای کلی مانده.
خب حالا تو کمک کن.
من نمیدونم تفکر زاهد پنج اندرز، شما تو تفکر زاهد دارید. آقای محمد دانشپور: یک تجربه، این که اکثر بیماری ارگانیسم ناشی از هویت فکری به جز بیماری های فکری واقعی مثل کهولت سن و غیره. بنده چند تجربه واقعی دارم که شخصی است. در صورت تمایل شما حاضرم در جلسه برای بقیه به مشارکت بگذارم.
خیلی مفید نیست برام دیگران به مشارکت گذاشتن.
اما آخرین سوال و مفصل‌ترین سوال، من یه ذره آب بخورم ببخشید.
بعد تو جلسه بحث رو کتبیش کردیم، یعنی سوال ها رو کتبی کردیم و الا با این سوالات این تیپی مواجه می شدیم، پدرمون در می آمد که چرا مثلا این کسانی که کتاب ها رو خوندن میان تو جلسه و چرا به کسانی جواب میدیم که کتاب ها رو خوندن، مثل این مونه که من ریاضی ندونم بیام که یه جلسه ریاضی و سوال کنم، سوالم چی از آب در میاد؟ اصلا ریاضی ندونم چی از آب در میاد؟ و وقت به صرف این که من ریاضی میدونم نباید بیام تو جلسات مثلا تا ریاضی ها مثلا پیشرفت بدن عمق ببخشم؟ این جواب اون یه چیز گفته بود که کسانی که میاد تو جلسه کتاب ها رو خوندن نمیدونم چرا جواب به اونها فقط نمید.
خب خیلی سوال هایی میپرسن پرت پرت واقعا. خب برای اینا باید واقعا گفت اول بخونید کتاب ها رو.
آره
موضوع نوشته شونو گذاشتن عشق. من اصلا متوجه نمیشم منظورتون از نپرسیدن سوالهای شخصی چیه. من کتاب انسان در اسارت فکر آقای مصطفا رو خواندم. در قسمت عشق گفتن که میتونیم احساسی مثل ترس در وجودمون حس کنیم که ندونیم چیه. من واقعا چیزی توی خودم حس میکنم که نمیدونم چیه، مثل انرژی زیاد توی قفس سینه که بعضی وقتا اینقدر زیاد که حس میکنم هر لحظه از یک جایی میخواد بزنه بیرون. اسم اینو واسه خودم گذاشته بودم عشق، ولی نمیدونم نسبت به کی یا چی، و این واقعا عذابم میداد. آقای مصطفا میگن که عشق واقعی نسبت به چیزی نیست، نسبت به کسی نیست، ولی من واقعا دنبال یه چیزی هستم تا این احساس رو نسبت بهش نشون بدم. با خودم گفتم شاید این عشق مادر به فرزند که میگن خیلی زیاد، یا عشق نسبت به خداست، یا باید نسبت به یه نفر از جنس مخالف باشه، ولی نمیتونم به هیچی نسبتش بدم. اصلا نمیدونم مالکیه، نمیدونم چرا پیش من خیلی وقتا حس میکنم که من اصلا از جنس دوروبریام نیستم. نمیفهمم که چطور آدم میتونه عاشق همه باشه. اینو با ازدواج قاطی نمی کنم. این که پس چطور میشه یه نفر برای زندگی انتخاب کرد، چطور میشه از اصل یک نفر خوشمون بیاد و اون رو انتخاب کنیم، در صورتی که در واقع از اصل همه قرار خوشمون بیاد. من رفتار
اصل
از اصل من رفتار یکی از همکلاسیام اونطوری دیدم که دوست دارم
دختره یا پسره که نمیشه اینو
مشخص نیست.
خب
من رفتار یکی از همکلاسیام اونطوری دیدم که دوست دارم. ببین اصلا جمله بندی ها من نمیدونم چطور این جمله رو بخونم من رفتار یکی از همکلاسیام اونطوری دیدم که دوست دارم، ولی آقای مصطفی میگن رفتارهای ظاهری که در واقع فکرمون اونا رو ساخته بر اساس تعبیر و تفسیر و وجود ندارن هستن که ماها رو جذب میکنن. پس من اگه بخوام ببینم از اصل یا از اصل کی خوشم میاد، که خب اصل همه خوبه و من هم میخوام عاشق همه باشم، پس اصلا قضیه ازدواج منتفیه، یا فقط ازدواج میکنیم تا نسلمون منقرض نشه. من اصلا نمیتونم این قضیه رو درک کنم. فکر میکردم عاشق اون همکلاسی هم هستم، ولی اون اگه خصوصیاتی که من میخواستم و نداشته باشه دیگه عاشقش نیستم. من فکر میکردم عاشق همکلاسی هم هستم و از اصل اون خوشم میاد، ولی مگه غیر از اینه که من عاشق همه کس و همه چیزم؟ عشق من محدودیت نداره و در واقع مخصوص کس خاصی نیست، فقط وجود داره. من واقعا نمیدونم باید مشکلم به کی بگم. حالا به نظرم میتونم با آقای مصطفی بگم. چون که بعد جوری سرگردونم، اصلا نمیفهمم از زندگی چی میخوام، باید چی کار کنم. و امیدوارم شما مسئله من نخونید و بگذارید و بذارید کنار، بگید که نمیدونم هر چیزی. امیدوارم که یه راهنمایی بتونم بگیرم.
سوالش روشن نیست، کتابا رو بخون. حالا کتابای منو بخون.